صدای میقات .com
کبوتر بچه ها چند سباهی بود که گاه گاهی به لب چشمه پاکی می رفتم. از آب زندگی بخشش به قدر ظرف وجود خیش بر می گرفتم و باز می گشتم. گمانم بر این بود که اهالی ده همیشه بر پای این چشمه می آیند و سیراب از پاکی باز می گردند. سرخوش و مستانه در دشت خیالات خود می دویدم و زیر لب زمزمه می کردم. دهی دارم با مردمی پاک، با خانه هایی ساخته از جنس صفا. مردان دهم مرد تر از هر مرد، پیرانش عاقل و باخرد و اما قلب تازه جوانانش صافتر از هر آینه. طبق عادت همیشگیم دوان دوان این جملات را زمزمه می کردم تا به سرچشمه رسیدم، ولی این بار با صحنه تازه ای روبرو شدم. دسته ای کبوتر سفید در حاشیه چشمه عاشقانه می پریدند. با چهره ای بهت زده جلوتر رفتم. اینان دگر کیستند؟ اینجا چه می کنند؟ چرا تا کنون آنان را ندیدم؟ دیدن این صحنه سوالات بیشماری در ذهنم پدید آورده بود که جز این که از خودشان بپرسم راه چاره ای نیافتم. پس نزدیک و نزدیک تر رفتم تا به کبوتران سفید رسیدم. ناگهان دسته کبوتر با دیدن من از لب چشمه پریدند و به هوا خواستند. فریاد زدم بایستید، سوال دارم بایستید، ولی آنان ترسیده بودند و به فریادم اعتنایی نمی کردند. پر کشیدند و رفتند و رفتند. من نیز بدون آنکه ظرف وجود خود را از آن چشم پر کنم، با ذهنی مملو و از سوالات گوناگون به ده بازگشتم. تا صبح روز بعد لحظه ای فکر کبوتران از ذهنم خارج نشد. این بار تصمیم گرفتم بی سر و صدا به نزدیک چشم و کبوتران بروم و رفتم. اندکی منتظر ماندم. کبوتران سفید آمدند، اما از حضور من گویا بی خبر. با یک دیگر آرام و بی سر و صدا صحبت می کردند. به دقت گوش کردم که چه می گویند. یکی از آنها می گفت: آن بچه کبوتر را دیدید؟ چقدر زیبا قلبش رو از سینه‌اش بیرون کشیدم. کبوتری آن سوتر گفت: شما چی؟ آن کبوتر ماده را دیدید که با او چه کردم؟ یکی دیگرشان گفت: یادتان باشد بار دیگر که رفتیم دانه آن مرغک بی‌پر و بال را هم بدزدیم. آخر بال پریدن ندارد دنبالمان کند. با هر جمله جمله و کلمه کلمه‌شان بر حیرتم افسوده می‌گشت. اینان به راستی کبوتر پاک سفیدند؟ پس چرا همانند کرکسان و زاغان پلید رفتار می‌کنند؟ جلو رفتم. دیگر نمی‌توانستم طاقت بیاورم. خوشبختانه این بار با دیدن من نترسیدند. گویا کبوتران نیز می‌دانستند من پشت بوته پنهان بودم. آرام و با لبخند پرسیدم: اینان که گفتید دروغ بودند، درست است؟ شما حتی اگر بخواهید هم نمی توانید این چنین باشید، درست است؟ اصلا خود را معرفی کنید، شما کیستید و اینجا چه می کنید؟ یکی از کبوتران با چهره‌ای که هنوز حاله ای ضعیف از شرم او را پوشانده بود پاسخ داد: من را که می بینی تازه جوانی بودم اهل ده مجاور، و منظورش ده من بود. اینان که میبینی همگی کبوتر بچگان یا به قول شما تازه جوانان ده بودند. مدت زمانی با زاغان و کرکسان ده نشستیم و برخاستیم، خوردیم و آشامیدیم، خندیدیم و گریستیم، باختیم و بردیم و این چنین شد که ما خوی و روش آنان را ناخواسته و اندک اندک فرا گرفتیم. از آن کبوتر بچگان دیروز اینک زاغ سیرتهایی بی شرم بر جای مانده که سفیدی و پاکی فطرت خود را فراموش کردند. حرفایش همچون پودک بر سرم فرود می آمد. کلامش را قطع کردم و پرسیدم: مگر آنجا که بودید شهبازان بلند پرواز نمی زیستند که شما همراز و نیاز آن پلیدان شدید؟ پاسخ داد: نه، نمی زیستند. و اگر هم بودند بی اعتنا از کنار ما می گذشتند و به سرعت به سمت چشمه پاکی می آمدند. راست می گفت. دیریسته ما خالی از شهباز شده. که بود به پرنده روح اینان بلند پریدن را بیاموزد؟ چه کسی خواست یک بار آرام آرام ولی با کبوتر بچگان نزد چشمه آید؟ ناگهان صدایی مرا از دنیای پوشالی افکارم خارج ساخت. صدای پر زدن دسته کبوتر بود. پر کشیدند و رفتند. آنان رفتند تا خوشایند دهریمنان روزگار پرواز کنند. دیگر فریاد نزدم که بایستید. دوست داشتم بروند تا دیگر نشان ننگ مردانگی خود و هم پیاله ها و هم فکرهایم را نبینم. با روحی خسته به ده بازگشتم. در راه بازگشت دوان دوان این بار زیر لب زمزمه می کردم: دهی دارم با مردمش در خانه، خانه هاشان ساخته از جنس بیخیال. مردان دهم نامرد تر از هر نامرد، پیرانش جاهل و بیخرد، و اما قلب تازه جوانانش کدرتر از خشت گل. آشفته و سراسیمه ناگاه خود را در جشن پیروزی بزرگان ده یافتم. سرمست پیروزی بودند که بیشترین آب را از چشمه پاکی مردان ده ما آوردند. با صدایی آکنده از خشم و غضب بر سرشان فریاد زدم: وای بر ما، ایمنی کردیم و ناایمن شدند، دوستی کردیم و ما را دشمن شدند، کارها کردیم اما پست و زشت، ساختیم آینه ها اما ز خشت، روشنی ها خواستیم اما ز دود، قصرها افراشتیم اما برود، ظرف ها لبریز کردیم از فساد، رشته ها رشتیم در دوک عناد، آخر آن نور تجلی دود شد، آن یتیم بیگنه نمرود شد. به ناگاه صدایی توجه همه ما را به خود جلب کرد. آیا کبوتران توبه کرده بده بازگشتند؟
کبوتر بچه یعنی نوجوانان جامعه من. به لب چشمه پاکی رفتند استاره از سیر و سلوک، عبادت و تحصیب نفس فردی است. چشمه پاکی یعنی اتصال معنوی به واجب الوجود. از آب زندگی بخشش به قدر ظرف وجود خیش بر می گرفتیم و الاخر یعنی از دستاوردها و فواید عبادت فردی من نیز اندازه وسع خود استفاده می کردم. ده استعاره از مکتب و عقاید من، به خصوص تشیع دارد. اهالی ده یعنی همفکران و همحزب‌هایمان، یعنی دوستان همفکر و همعقیده‌مان نیز گمان می‌کردم که آنان هم چون من فکر می‌کنند. طبق همین خیالات زیر لب زمزمه می‌کردم و نگاهی خوشبینانه داشتم. دوان دوان این جملات رو می‌گفتم تا دوباره مشغول عبادت فردی بشم، یعنی دوباره به سرچشمه رفتن. در حین خودسازی فردی به صورت اتفاقی با مسائل تازه‌ای روبرو شدم. دسته کبوتر سفید در حاشیه چشمه عاشقانه می‌پریدند، یعنی دسته جوان در اطراف محل‌های خودسازی مثلا مسجد در حال تفریح و سرگرمی خودشان بودند. در ادامه راوی مذهبی و اهل سیر و سلوک داستان از دیدن جوانان جامعه تعجب می‌کند و ذهنش با سوالاتی مواجه می‌شود، یعنی نشان از فراموش کردن نوجوانان و جوانان. و در ادامه نزدیک و نزدیکتر رفتم تا از آن تازه جوانان سوالاتی بپرسم. خواستم ارتباط برقرار کنم، از بس که تازه جوانانمان با ما به ظاهر مذهبیون بیگانه بودند که ترسیدند و گریختند. من نیز بدون آن که ظرف وجود خیش را از آن چشمه و الاخر، یعنی این بار به خاطر دیدن این صحنه، از فردیت خارج شدم و حتی خودسازی فردی را نیز انجام ندادم. در ادامه ذهن راوی مذهبی دیگر درگیر خود و عبادت خود نیست، بلکه به آن جوانان می‌اندیشد. دوباره سراغشان می‌رود، منتظر می‌ماند. به صحبت‌هایشان گوش می‌دهد، نظراتشان را می‌شنود، اما تعجب می‌کند چرا هر کدام آلوده به رذیلتی هستند. یکی خشونت و عشق لاتی، یعنی با افتخار از بیرون کشیدن قلب کبوتر بچه می‌گوید. دیگری دارای فساد اخلاقی است، یعنی از داستانش با کبوتر ماده می‌گوید که چه بلایی سرش آورده. آن یکی ضعیف کش و حق خور است، دانه های مرغ بیپر و بال را می‌دهد. و همینطور الاخر. نکته جالب اینجاست که اینها را با افتخار می‌گویند، یعنی ارزش هایشان عوض شده. راوی داستان که تاکنون در دنیای عرفانی و صوفی منشانه خود غرق بوده، با هر جمله جوانان تعجبش بیشتر می شود و تازه خبردار می شود که در اطرافش چه می گذرد. راوی می بیند کبوتر سفید، یعنی باید پاکی درون داشته باشند. پس چرا مانند خبیثان رفتار می کنند؟ جلو می رود و این بار موفق به ارتباط گیری می شود و می پرسد که محال است شما این چنین باشید. شما کبوترید؟ یکی از جوانان میگوید من نوجوانی اهل ده مجاور بودم. ده راوی را میگوید. گفتیم که ده یعنی عقیده تشیع، یعنی این کبوتران جوانان شیعه بودند. و در ادامه کبوتر علت انحراف و بد شدنشان را نشستن و برخاستن با افراد و عقاید ناپاک میداند، یعنی زاغ و کرکس. از کبوتر بچگان دیروز، نوجوانان دیروز، اینک زاغ سیرتهای بیشرم به جا مانده. حرفهایش وجدانم را اذیت میکرد، مانند فرود پتک بر سر. راوی میپرسد آنجا که بودید شهبازان بلند پرواز، یعنی انسانهای بزرگ، زندگی نمیکردند که با افراد پست هم نشین شدید؟ کبوتر جواب میدهد که این افراد پاک و بزرگ به ما اعتنایی نمیکردند و به سرعت سمت چشمه پاکی میرفتند، یعنی سرگرم عبادات و آرامش شخصی خود بودند. در ادامه راوی خود انتقادی می کند که دلیل انحراف کبوتر بچه ها این بود که بزرگان و پاکان هنگامی که خود به لب چشمی پاکی ما آیند، دست این کبوتر بچه ها را هم نمی گیرند و بیاورند. جوانان از کنار راوی می روند تا خوشایند اهریمنان روزگار، یعنی دشمنان خدا، پرواز کنند و مقصر ماییم، افراد خوب، اما فقط بی توجه به جامعه و جوان و نوجوان. راوی دوست دارد بروند تا این ریزش ها را نبیند، تا شرمنده نشود، تا نشان ننگ خود و هم فکرهایش را نبیند. حالا این راوی با این اتفاقات و تغییراتی که کرده به نزد اهالی ده برمیگردد. بین راه تمام حرف ها و زمزمه های خوشبینانش را پس میگیرد و عکس آن را زمزمه میکند. ناگهان میبیند بزرگان ده جشن پیروزی گرفتند که مردمان ما پاکترند و این تعداد و آمار توانستند به چشمه پاکی بروند و از همه بیشتر آب آوردند. که راوی هنگامی که این جهل و بیخبری از جامعه را میبیند، قزبالود بر سرشان فریاد میزند و این شعر را میخواند. دوک چیزی است که با آن نخ درست میکنند. عناد یعنی دشمنی، یتیم بیگنه یعنی نوجوان پاک، نمرود یعنی بالغ ناپاک.
آیا کبوتران توبه کرده به ده بازگشتند؟